الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 12، المراد بالقروعه الاطهار کما هو المذهب یا من مذهبنا، که دیرو بحثش گذشت. و یکفی فی الطهر الاول مسماه ولو قلیلا فلو طلقها وقد بقیت منه لحظتن وقد بقیت منه لحظتون یحسب ذالک طهرا فاذا رأت طهرین آخرین تامین بتخلل حیزت بینهما انقضت العده فانقضاؤها برؤیت دم الثالث. ترجمه نمی کنم که با آقای ساعی ادب بشه. مسئله اینه که اگر ما گفتیم اقرا طهور است، سلاست اقرا یا سلاست قروع یعنی سلاست اطهار، حالا اگر زن را طلاق داد و مدتی از طهرش باقی مونده ولو مدت کوتاه، ثم صارت حائضا، بعد پاک شد، بعد حیض شد، بعد پاک شد، با دیدن دم ثالث ستور تمام شده، اگر مقداری از طهر باقی مونده که طلاقش داد، چون طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد، این یک طهر حساب می شود. دو تا طهر دیگه می خواد تا بشد سه تا طهر، پس عده با رؤیت دم ثالث تمام می شود و اکتفاء به این طهر ناقص در اول لیست مطابقا للقواعد و الضوابط بل به حسب النصوص و الفتاوا الذی مر البحث عنه. این که ما به طهر ناقص اکتفا می کنیم در اول، یعنی 5 ساعت یه روز اکتفا به طهر ناقص در اول، این از باب قاعده نیست بلکه از باب نصوص و فتاواست. و الا مقتضای قاعده سلاست قروع یعنی سلاست اطهار تامه، سه تا طهر یعنی سه تا طهر تمام، نه دو تا طهر و یه مقدار. اگر گفتن 3 ماه یعنی 3 ماه تمام، نه 2 ماه و نیم. ولذا که مطابق قاعدینی از باب نصوصه، ولذا در طهر بعد، در طهر سوم، اگر چیزی از طهر اول باقی نمونده باشد باید تمام بشد. ولذا یعتبر الاطهار الثلاثه این قارن آخر الطلاق آخر الطهر، آخرین جزء صیغه طلاق با آخرین زمان طهر غیر مواقع هماهنگ بود. ثلاثه قروع کی تمام می شود؟ به رؤیت دمر رابع. پس اکتفاء به طهر ناقص در اول امر لیس من باب القاعده بل من باب النصوص و الفتاوا، از باب دلیل خاصه. و الا مقتضای قاعده و مقتضای ظاهر لفظ طهر تامه. و لذا نسبت به طهر آخر اگر مقارن بود انقضاء عده با صیغه طلاق، طهر تام باید نگه داشته بشود. فقط مثل بحث عن ذلک، من فقط بخواستم اشاره کنم که یادتون بیاد، و الا بحث را قبلا گذشتیم. پس عبارت رو دوباره میخونم. فلو تلق زن را وقد بقیت از این طور لحظه ای از طور غیر مواقعه اول که معتبره، یحسب و ذالک طهرن ولو ناقص بوده، فاذا رأت دو طهر دیگر تمام به تخلل حیزت بینهما، یه حیزه بین دو تا طهر باشه میشه دو تا طهر تمام، انقضت العده به حسب نصوص ول فتاوا لا به حسب الزوابط ول قواعد انقضاء العده برؤیت دم سالس، انقضاء عده برؤیت دم سالس است. در این عبارت فانقضاءها برؤیت دم سالس اشاره است به خلافی که از شیخ نقل شده در خلاف و مقصود و مفسود. فانقضاءها به رؤیت دم سالس، با دیدن خون سوم سه طور تمام شده، این واضحه. لکن در این جمله اشاره است الالخلاف المحکی والمنصوب الالشیخ فی الخلاف والمقصود، نسبت دادن فقط نسب الالشیخ فی الخلاف، هم شرایع نسبت داده، هم ابن ادریس نسبت داده، هم صاحب جواهر و دیگران. فقد نسب الى الشيخ انه قائل بدخالت لحظه رؤیت دم در انقضاء عده، نسب الى الشيخ ان انقضاء العده ليس بلحظه رؤیت الدم، بل لحظه رؤیت الدم ايضا من العده. گفت لحظه رؤیت دم از عده است و ثمره ظاهر می شود و تظهر الثمره فی التوارث فی الرجوع فی عقد غیر. تا خوندید در همون لحظه ای که خون داره می بینه، چون اون لحظه هنوز جزء عده است، اگه زن مرد مرده از چه می برد؟ ارث می برد. اگه مرده در اون لحظه رجوع کرد از چه می برد؟ ارث میبرد. اگر خواست در اون لحظه به دیگری شوهر کند، حق شوهر کردن ندارد. فرموده لحظه رؤیت دم این جزء عده است، اینو به شیخ نسبت دادن. استدلال هم شده برای حرف شیخ به این که لتوقف تحقق الانقضاء على تلك اللحظه، استدلالم شده براش به این وجه، لتوقف تحقق الانقضاء على تلك اللحظه ولا يخفى عليك ما في الاستدلال. این استدلالی که براش کردن، اگر بزرگان اینجوری استدلال نکرده بودند و بحث خطبازی سیاسی بود، من میگفتم اینه استدلال کردن که حرفشو بکوبن. اینه استدلال کردن برای کوبیدن حرفش. یه وقت براتون عرض کردم در بعضی مجالس قانونگذاری و خطبازی ها تو مجالس قانونگذاری اینجوره که اگه میخوان یه ماده قانونی رأی بیاره، این میان دو نفر میشن به عنوان موافق مخالف، این مخالف ها اینقدر بد حرف میزنن تا نظر موافق تأیید میشود. اینا مخالف هم نیستن، اما دستی میبرندشون، تعمدن میبرندشون تو صنف مخالف، اینقدر بد حرف بزنن که این مخالف ها دیگه رأیشون از بین بره، اون باقی دیگه ها بیچارا هرچی بخوان تلاش کنه نمیتونن حرفشون را توجیه کنن. این یه دعب سیعه ایست، البته اگر حیله حسنه باشد حیلتون حسنه، ولی دعب سیعه ایست در مجالس قانونگذاری دنیا و بعضی از جاش خط و خط بازی معروفه. حالا اینجا اگر نبود که این بزرگان زهاد فرموده بودن، من میگفتم استدلال به این دلیل برای تضعیف این نظر بهتره تا تقویتش. شما هم فهمیدید دیگه، در اینکه این دلیل که این افتضاح نمی کنه لتوقف تحقق الانقضاء على این لحظه، انقضاء بر این لحظه موقوفه، پس خود لحظه جزء عده نیست، این یه جزء عده هست. برای شیخی که بهش نسبت دادن، به شیخ رضوان الله تعالی علیه، که شیخ می‌فرماد لحظه رؤیت لحظه مقام اثباتی، این لحظه هم جزء عده است، استدلالم شده براش لتوقف تحقق الانقضاء على تلک اللحظه. خب این دلیل برخلاف عدله، برای اینکه وقتی انقضاء بر این لحظه موقوفه بس کی منقضی شده؟ عده قبل از او منقضی شده، نه اینکه اونم خودش جزء عده باشد. پس استدلال به این دلیل برای خلاف شیخ اولاست برای اینکه استدلال کنیم برای وفاق شیخ. ولیکن شن در اینه که اصلا شیخ چنین حرفی رو نزده است. لیکن شنه فی ان شیخ لم یقل بذلک القول، و این نسبت به شیخ تمام نیست. و علیکم به مراجعه خلاف و مفسود، اونجا رو مراجعه کنید. حالا من عبارت مختلف رو براتون میخونم که بیشتر در دسترستون هست. مختلف در کتاب الطلاق صفحه 65، از همین مختلف های چاپ قدیم، عبارت رو میخونم. قال الشیخ فی الخلاف و المفسود اقل ما تنقضی بهی عدت الحرة فی الطلاق 26 یوما و لحظتان، 26 روز و 2 لحظه. به ان یبقى طهر بعد الطلاق لحظتان، بعد از طلاق یه لحظه طهر میبینه، طهره، این که درسته. ثم تر الهیزه 3 ایام، سمت طهر 10، چون اقل طهر 10 روزه، اقل هیزم 3 روزه. سمت هیز 3، سمت طهر 10، سمت هیز لحظتن. و اقل ما تنقضی بهی عدت الامه 13 یوما و لحظتان. این میگه شیخ اینجوری گفته، فرموده اقل ما تنقضی بهی العده در حره 26 روزه 2 لحظه است. اقل ما تنقضی 26 روز و 2 لحظه است. ما تنقضی 26 روز و 2 لحظه است. این ناظر به همینه که خون آخر را که دید کاشف از اینه که قبلا چه حاصل شده؟ حیض حاصل شده است. و خودش هم شیخ استدلال نکرده به این دلیل. ولم یستدل الشیخ فی احد من کتابیه بذلک الدلیل، خود شیخ به این دلیل استدلال نکرده. هازا مع این که اصلا این کلام شیخ در مقابل عامه است. عامه گفتن اقل مدت 32 روز و چقدر است، چون اونا حیض را 1.5 روز میدونن، اقل حیض را طهر را 15 روز میدونن. در مقابل عامه ای که گفتن اقل مدت به 32 روز و چند وقت به 32 روزه و چند لحظه، در مقابل اونا اینه میخواد بگه. و الا خود شیخ در خلاف و مبسوط فرموده بله 3 طهر میخواید، 3 طهر با این معنا حاصل میشود، 3 طهر با اینجوری حاصل میشود. لحظه اول طهر بعد الهیز، طهر بعد الهیز یعنی هیز بین الطهر، این 2 طهر آورده، یکی هم طهر اول 3 طهر. خودش تصریف فرموده 3 طهر و 3 طهر ربطی به لحظه رؤیت دم ندارد. و به نظر میرسد اولین کسی که این نسبت را به شیخ داده ابن ادریس بوده، بعد هم مثل محقق و دیگران دنبال کردن، ولی اصلا چنین نسبتی به شیخ نیست. اینو که عرض کردم برای این بود که اگر گاهی مطالب واضح البطلانی را از بزرگان میابید برید سراغش ببینید آیا این آقای بزرگ این حرف واضح البطلان رو گفته یا نه، و اگر گفته چجور گفته، با چه دلیلی گفته است. به معنی اینکه یه آقای بزرگواری میگه اون حرف زده اعتماد نکن، ولی اون محقق میگه اینو گفته. ولی من تا دیدم جا خوردم که شیخ نمیشه این حرفی رو بزند. شیخ طوسی عجل و شهنن از این که بگه یه لحظه از دم حیزم جزء عده قبلیه، برای اینکه عده قبلی 3 اطهاره، چه ربطی داره به لحظه آخر؟ پس این عبارت فنقضاؤها به رؤیت دم ثالث، این اشاره است به این که دم ثالث دیگه جزء حیز نیست. این یه مسئله. یه اشاره دیگه همینه که میخواد بفهموند طهر ناقص من اول الامر کفایت میکند، طهر را حیز رؤیت حیز چارم نمیخواد. فنقضاها به رؤیت دم الثالث دو مطلب درش هست، یکی اشاره به خلاف شیخ، یکی اشاره به این که در طهر اول تمامیت نمیخواییم، در طهر اول ناقصشم کافیه، ولی اگر تمامیت بخواییم از بعد از حیض باید شروع بشد، اون وقت کی تمام میشه سه تا طهر تام؟ به رؤیت دم رابع. نعم لو اتصل آخر صیغت طلاق به اول زمان الحیض صحت طلاق، آخر صیغه طلاق با اول زمان حیض همراه بود، طلاق درسته، برای اینکه طلاق در طهر غیر مواقع است، لکون طلاق فی طهر غیر مواقع، لکن سه تا طهر کی تمام می شود؟ دم رابع. لکن لابد فی انقضاء العده من اطهار تامه قضاء للقواعد فتنقضی برؤیت دم رابع، پس با دیدن خون چهارم عدهش تمام می شود. یه شبهه‌ای در اینجا هست، لا یقال که در اینجایی که صیغه طلاق مقارن بود آخرین جزءش با اول زمان حیض، این طلاق درست نیست. طلاقی که آخرین جزء صیغه تا گوه طالق بلافاصله زن عادت شد، این طلاق درست نیست. چرا؟ لمخالفتی للکتاب، ففی کتاب الله فتلقوهن لعدتهن، اینا رو طلاق بدید برای عدشون، ولام در باب زمان به معنای فی استعمال می شود، ولامو فی الزمان ظاهرون فی ظرفیه، معنای ظرفیت دارد. فتلقوهن لعدتهن و احصل عدت، فتلقوهن لعدتهن یعنی فتلقوهن فی عدتهن، پس کی طلاقش درسته؟ یه مقدار از طور غیر مواقع باقی بماند تا طلاق بشه تو عده، اما اگر تا گوهیت طالق زنم عادت شد طلاق فی العده نیست، طلاق قبل العده است. لا یقال الطلاق و کذالک باطل لانه مخالف لکتاب الله، اگه با قرآن نعوذ بالله حرف داری، من با حرف ندارم، حرفم بزنی قرآن و خلاصه برای تو سفر قرار میدم، این مخالف لکتاب الله. تو چجور میگی درسته؟ چجور امام سلام الله علیه تو تحریر الوسیلش می نویسه درسته؟ چی تو ما تا حالا گفتیم شما اشکال نکردی؟ لا یقال این طلاق باطله، مخالف قرآنه و مخالف قرآن درست نیست. فتلقوهن لعدتهن، و لام در اینجاها به معنای فیه، در زمان به معنای فیه، یعنی فتلقوهن فی عدتهن، و این به اینه که تو طهر غیر مواقعه یا اولش یا وسطش یا یه مقدار ازش باقی مونده طلاقش بده. این اشکال. جواب بفرمایید، کی جواب میده؟ چه اختلاف؟ فتلقوهن لعدتهن ها؟ لام که بنای فیه، فتلقوهن لعدتهن لام در زمان به بنای فیه، فتلقوهن لعدتهن لام میگم ظرفه، میگم کتاب را بفرما، من با قرآن آمدم. ببینید خب حالا اینجا جواب بدم، در نه اون فی نی فتلقوهن فی عدتهن، نه فی که ظرفیت مخواه چی؟ میگم کتاب را من میگم، من قرآن میگم، میگم قرآن فرموده فتلقوهن لعدتهن و اللامو فی الزمانه به معنی الظرف فتلقوهن لعدتهن ای فی طهرهن لا یقال، توجه بفرمایید، لا یقال، لانه لا خلاف بین علماء اسلام در این که اینجور طلاقی یقعا صحیحا، این هیچ خلافی نیست، همه علماء اسلام قبول دارن که اگر آخرین لحظه طهرش، آخرین لحظه زمان طلاق با اولین لحظه حیض با هم موافق شد، این طلاق درست. این یک. ثانیاً روایات آمده و طلاق لعدتهن رو تفسیر کرده به اینکه طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد، و طلقوهن لعدتهن رو تفسیر کرده به این معنا طلاقشون بدید برای عده، یعنی یک طلاق عدی، و طلاق عدی به اینه که در طهر غیر مواقع باشد. این تفسیری که در روایات شده. و ثالثاً اطلاق روایات که آمده فرموده یشترت و لابد فی طلاق که در طهر غیر مواقع باشد، چه اولش چه وسط چه آخر، چه برسه به هیچ چه نرسد به هیچ. پس لا خلاف بین علماء الاسلام، روایات مفسره آمده تفسیر کرده لعدتهن را به طلاق در طهر غیر مواقع در مقابل عامه که گفتن در حال حیض مانعی ندارد. سه، اطلاق روایات شرطیت، روایات شرطیت میگه طلاق باید در طهر غیر مواقع باشد. خب هازا تا قبل از این، و اقل مدت طهر با چه مقدار تحقق پیدا می کند؟ اقل مدت طهر طلاق با چه مقدار تحقق پیدا می کند؟ اجازه فرمایید، با 26 روز و اقل عده، بله اقل عده با چه مقدار تحقق پیدا می کنه؟ 26 روز و دو لحظه، که لحظه بعدی کاشفه، کمتر میشه یا نمیشه؟ بله، 26 روز و 3 لحظه، 2 لحظه در حائضه، اما در نفسا میشه 23 روز و 2 لحظه. در حائض 26 و 2 لحظه مصامعه در عبارت کار نداشته باشه، یعنی اون کاشف است. در نفسا 23 روز و 2 لحظه. و ذالک زن وضع حمل کرد، خون ندید، این زمان طهرشه، چند لحظه خون ندید، طلاق داد مرد او را، این یک طهر. ثم یک لحظه خون نفاس دید، یه لحظه، مدت که نداره نفاس که. ثم بعد پاک شد، این پاکی 10 روز کشید. حیض شد، 3 روز حیض دید، دوباره 10 روز پاک شد و خون حیض دید. چند روز شد مدت تو؟ 23 روز و 3 لحظه، منتها یه لحظهش کاشفه، 2 لحظهش جزء مدت، یه لحظه در حال نفاس اول طهر بوده، لحظه هم نفاس بوده، 10 روز طهر بوده، 3 روز حیض بوده، 10 روز طهر بوده، ثم باز خون حیض دید، میشه با 23 روز و 3 لحظه. پس اقل مدت طهر در حائض 26 روز و 2 لحظه، اقل مدت طهر در نفسا 23 روز و 3 لحظه، اون در اونی که همش با حیض باشه 26 روز، این 23 روز و 2 لحظه. حالا اگر خواستید یک کسی رو سوال کنید و تو سوال نمره بشنوید، بگید آه اقل مدت طهر چقدره؟ میگه آقا فوری عبارت شرایه یادش میاد، لمعه میگه 26 روز و 2 لحظه. میگه آقا جور دیگه ندارد؟ میگه نه بگار و فوزه رد، یه جور دیگه هم دارد که صاحب جواهر فرموده و درست فرموده، 23 روز و 3 لحظه. ردش کن، میخوای ردش نکنی، قبولش کنی، نمیخوای خودتو ببری که اون قرار بدی که آیا اگر راست جای اون بودی میدونستی یا نه، بگو خب مانعی نداره، این نادر است و تو توجه نداشتی، قبول، مانعی ندارد، این از عدم توجهه. خب این هم یه مطلبی را که در اینجا باید عرض کنیم. کل ذلک فی الحره، و اما الامه نصفشه، که ما دیگه بحث امه رو نمیاریم، کل ذالک فی الحره و اما الامه فعدتها نصف ذالک. عده او دو تا حیزه، از نظر اشهر هم 45 روزه. مسئله بعدی رو که بخونم مسئله 16 است. این 14 و 15 رو میذارم برای روز شنبه، چون بحث خیلی داره جای بحثشون باید عرض کنم. مسئله 16 رو بخونم. لو اختلفا فی انقضاء العده و عدمه قدم قولها به یمینها سواء ادعت الانقضاء او عدمه و سواء کانت عدتها بالاقراء او الاشهور. اگر بین زن و مرد در انقضاء عده اختلاف شد، مرده میگه عدمون قضی نشده تا هنوز حق رجوع داشته باشه، زنه میگه عده منقضی شده تا مرده حق رجوع نداشته باشه، یا بالعکس زنه میگه منقضی نشده پس من هنوز از شوهرم که از دنیا رفته ارث میبرم، مرده یا اولیای مرده میگن نخیر منقضی شده بوده تو ارث نمیبره، زنه میگه منقضی نشده پس یالا خرجی بده، مرده میگه منقضی شده خرجی بده کار نیست. زنه رفته شوهر کرده، مرده میاد شکایت میکنه به محکمه که این زن در حال عده رجعیه بوده، زن من بوده شوهر کرده، عقدش باطله، باید دستور بدی برگرده به خونه من. زنه میگه نه عده تموم شده بوده، من حق جواز رجوع داشتم. اختلاف کردن زن و مرد در انقضاء عده، چه عده بالحیض باشد چه عده بالاشهر باشد، قدم قول المرأة، قدمه باب قضا. این اختلفت الزوج و الزوج فی انقضاء العده قدمت قول الزوج به باب به یمینها، یعنی تقدیم باب قضا، قدمت قولها به یمینها. سب کن اجازه بفرمو، ایدک الله به داره. قدم قولا، چه قول زن مخالف با استصحاب باشد، استصحاب بقاء عده، و قول مرد موافق با استصحاب، چه قول زن مخالف. اذا اختلفا در انقضا قدمت قولها فی الاشهر و فی العده مخالفا کانه و موافقا بلا خلاف فی ذلک و یدل علیه الاخبار. اگه حرف داری برو سراغ روایات. و یدل علیه الاخبار، که این اخبار میگه امر عده و حیض مال خود زنه. و یدل علیه الاخبار الداله علی ان امر الحیض و العده بیدها، امر حیض و عده به دست زنه. چه میفرمون؟ من رو باید نخوندن داری میگی؟ مسجد نساخته شما گدا درش داشتی؟ قاعده چیه؟ من نمیفهم قاعده چیه. من به اون استدلال نکردم. چیزی نگفتم. چرا شما میگی؟ چرا من سبب به سر کرده میشم؟ چرا به پهلو میزنیم؟ قبل زمان امام که رفته بودی طلبه جنگ، یه طلبه متحجر. من میگم دلیل اینه، روایات اینو میگه، روایات میگه العدتو والهیزو بید المرأة، تموم، نامه تمام و سلام، العدتو والهیزو بید المرأة، تمام شد. حالا من قدم نخوندم که چون چرش کال اینجوری میکنی. و یدل علیه اخباری که بر این معنا دلالت میکنه، منها این صحیحه جمیل یک باب 24 از ابواب العدد، ها صحیح زراره، بل یک باب 24 صحیح زراره، محمد ابن یعقوب، یک باب 24 جلد 15، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال العده والهیض للنساء اذا ادعت صدقت یا صدقت، نمیدونم تعبیر ادبی چجوره، وقتی صدقت ایدکم الله اذا ادعت صدقت. این یه روایه. دوی همین باب 24 فضل ابن حسن تبرسی فی مجمع البیان
عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. آقای طیبی قال قد فوق الله الى النساء الهیزه و طهره و الحم. این عده نداره، این هیز و طهر و حم رو داره. باز روایات دیگر در کتاب الطهاره جلد اول صفحه 596 باب 47 از ابواب الهیز، صفحه 596 جلد اول کتاب الطهاره وسائل. روایت دومش اینه، با صحیحه زراره است، محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید اهوازی سند تا حسین درست، حسین ثقه، جمیل ابن دراج ثقه، ایو ثقه، عن زراره ثقه، ایو ثقه، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول العدت والهیز الى النساء. این باب آمده. این روایات که این دوتا که مخصوصا از حضرش از امام باقره که میگه العدت و الهیز الى النساء، البته شما ممکنه بگی یه روایت بیشتر نی، برای اینکه راوی آخر زراره است، مروی عن آخر ابی جعفره، منتها اون یکی قدر اضافه داره، این یکی اضافه را ندارد، چه اشهر باشد و چه هیز باشد. این هم این مسئله پس ولو قولش مخالفه با استصحاب هم باشد صدقت و مقدم می شود قولش برای روایاتی که دلالت می کنه در این که عده و حیض به دست زنه. بفرمایید. اون که بله، هم که روشنه، هم بله، اما بقیهش در نمیاد از عایشه و لا یکتم نه. بله اون میگه وجوب قبول دارد دیگه، اون وجوب قبول. به مناسبت دهم العرض من دوست می‌دارم همیشه این روزهای متبرک بین ماها زنده بماند، ماها الگوی دیگران هستیم. اگر یادتون باشه یه وقت امام سلام الله علیه فرمود نماز بخوانید، بعضی میگن ما انقلاب کردیم دیگه نماز می‌خوایم چه کار. همش اینجور نباشد که بریم توی مسائل سطحی و به قول اون آقا که گفت یه آقای رو دعوت کردیم شب احیا برامون احیا بگیره، گفت در این بسم الله الرحمن الرحیم الان در این شرایط حساس بکه یا الله. این نیست. اگر شرایط حساسی دارید از همین سنت ها و سیره هاست، از همین مفاتیح ها و زاد المعاد هاست، از همین اقبال های سید رضی و دیگرانه، آیون ترویج کنن خودشون را، خانواده هاشون را، دوستانشون را، اقلن یوم دهم العرض را روش حساب بکنن و اگر موفق میشویم روزش رو بگیریم. من حالا یه جمله میخونم از المراقبات روز 25 ذی‌القعده، یوم دهم العرض 23 ذی‌القعده، زیارت سامن الائمه مستحب، خدا به هر کی توفیق داد برد. روز 25 یوم دهم العرض، من یادم خیلی کوچیک بودم توی دهمون به عنوان یک روز متبرک توی مساجد و محافل مذهبی اون وقت متبرک میشد. حالا ما نیاییم همه چیزه ببریم سراغ این مسائل جزئی، مسائل جزئی خودش حل میشود، مسائل زندگی جزئی حل میشود، مسائل دیگران در جای خودش، در حد خودش. نه اینکه نه دیگه حالا ما کاری به این حرفا نداریم، ما حالا فقط دنبال یه سری مسائل دیگه هستیم. من این جمله رو از مراقبات برون آج جواد آقای بخونم تبریزی، صفحه 191. و قد ورد فی الاخبار الكثيره ان الخامس والعشرين من ذي القعده نصبت الكعبه و دحيت فيه الارض و هبت فيه آدم. کعبه نصب شد، زمین در اون روز فن شد، آدم به روی زمین آمد و ولد فيه الخليل و عیسی علیه السلام و نشرت فیه الرحمه. این یه تیکه ای که عرض کنم آقای مطالعه کنن، وقتی میخواید مطالعه کنن روی اینا فکر کنن یعنی چی. البته ما که نمیتونیم مثل بزرگان بفهمیم این چی میخواد بگه که خلیل در اون روز به دنیا آمد. روز 25 ذی‌القعده خلیل به دنیا آمد، عیسی مسیح در اون روز به دنیا آمد. چه مناسبتی بین اون مرد بت شکن، اون مردی که وایساده میکوبه میریزه در به داغون میکنه، بعدم با بچهش اونجوری برخورد میکنه، بچه رو میذاره بعد از پیری خدای بچه بشده میذاره توی بیابان سوزان و راهشو میکشد میبرد، بعدم یه وقت میاد میگه حالا که بزرگ شده میخوام سرشو ببرم. خب این یه پیغمبره، یه چه عیسای مسیح اصلا زن نگرفته، همش دنبال زودش و دنبال نمازش و روزش است و اینجور کارها. چه مناسبتی بین این دو ولادت هست و چه مناسبتی بین هبوط آدم در اون روز و پهن شدن خانه کعبه هست. اما اگر خود عبارت رو نگاه کنه آدم، یه ذره دقت کنه یه ذره میفهمه، و اون اینه که در روز 25 ذی‌القعده یوم دحولعرض خانه مردم بنیانگذاری میشود. خدا نصیب و روزی همه کنه بریم زیارت طواف کنیم. خانه مردم بنیانگذاری میشود و در اون خانه مردم که در اون روز بنیانگذاری شده، آدم هم در اون روز میاد، اولین انسان هم در اون روز هبوط میکنه، از اون جنت میاد به سوی زمین. اما این خانه که بنیانگذاری شده و آدم که آمده، هم آمده برای نماز و روزه و عبادت و زهد از دنیا، هم آمده با درگیری با ظالمین و ستمکاران و با وجوه بد با اونها برخورد کردن، هم آمده با بت‌شکنی برای بت‌شکنی، هم آمده برای زهد. نمونه کاملش امام سلام الله علیه، هم بت شکنه، هم میگه آمریکا اشکالی نمیتونه بکنه، درگیر میشه یک نظام 2500 ساله ایران که تو ایران مستقر شده، وقتی هم حرکت میکنه خودشه و در 15 نفری که بهش علاقه داشتند و خیلی مریدش بودن در این امور، بقیه معمولا اوائل هم که اینجور بود که همه میگفتیم چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، این اوائل هم بعدم میگفتن نمیشه در افتاد، آخه نمیشه، سینه که با تفنگ سر و کار ندارد. در افتاد و چه نعمت الهیه بزرگی را برای ما آورد. خداوند جزا بدهد به او، خیر جزا و بهترین جزا. این مال اون درگیر میشه، حرکت میکنه، اعلامیش، نطقش، همه چیزش، یه بارم خلد الله ملکه نمیگد، یه بارم زیر بار نمیرد، زیر باره ستم نمیره، نجف میفرسندش 15 سال یا 14 سال زیارت امینالله ترک میشه. هیچ مرجعی در نجف سابقه نداره اینجور باشه، شاید هیچ آخوندی در نجف اینجور نبوده، شاید هیچ طلبهی در نجف اینجور نبوده، شاید از حد و زهادم در نجف اینجور نبوده که هر روز آدم بره زیارت امینالله رو بخونه. این چیه؟ این حالت عیسویش اینه، حالت ابراهیم خلیل الرحمنیش اونه. ما هم باید اینجوری خودمون رو بسازیم، اینجور نباشد که فقط در این شرایط حساس بگه یا الله، اینجور هم نباشد که نه همش آقا ما کار نداریم، به این کارها ما چیکار داریم، ما نمازمون رو خونیم و روزمون رو میگیریم و اینجور چیزا. یوم هبوط آدم است و به قول آجمین جواد آقای ملکی، اولین منزلی که همه مقدمات خوبی ها رو درست میکنه اینجاست. آدم آمد روی زمین تا انسان بتونه از ملائکه پران بشه، بتونه یه آدم صاف بگه خدا برای اسلام هر چی به من میرسه من شاکرم که بهم اجازه داده ای با طرف بزنم، شاکرم که بهم اجازه دادی برای تو قیام کنم، شاکرم بهم اجازه دادی برای تو انجام وظیفه کنم. صاف میره رو مین، از ملائکه پران میشود، میرسه به جایی که اگر به پیغمبر اسلام و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اونا نه، به علمای بزرگ مثل مقدس اردبیلی، مثل علامه مجلسی بگه دنا فتدلا، بگه با شما خیلی فاصله ندارم، یه تیر کمان دیگه با شما فاصله دارم، یه کمان، یه فاصله کمان دیگه با تو سید بحرالعلوم فاصله دارم، با تو سید مرتضی، با تو شیخ انصاری فاصله دارم. انسان اینجوریه دیگه. این رسیدن انسان به اینجا به قول حاجی جواد آقا از روز هبوط آدم شروع شده است، و اگر نبود هبوط آدم ما در اون ظلمت عدم باقی میموندیم، و ظلمت عدم از این فیضهای الهیه و رسیدن به مقام بالای انسانیت، به مقام بالای کمال، به این که آدم برسه به جایی که هیچ چیز رو غیر خدا نبیند، همه جا خدا رو ببیند و انجام وظیفه کنه، محروم میشدیم. و اما روز 25 که باز بخونم برای اینکه شما هم برای من میخونم، برای اینکه برای شما خونده باشه، شما برای دیگران بخونید. انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اول رحمت نزلت من السماء الى الارض فی 25 من ذوالقعده. امیرالمومنین میگه اولین رحمتی که از سما به زمین آمد، از عالم بالا به عالم صفر نزول کرد، 25 ذوالقعده بوده. حالا چجوریه 25 ذوالقعده اولین رحمت نزول کرده؟ شاید اشاره به کعبه باشه، شاید اشاره به هبوط آدم باشه. اول رحمت نزلت روز 25 ذوالقعده بوده. و من صام ذلک الیوم و قام تلک اللیله فله عبادت و مئت سنه. یه روز روزه یوم دحوله است، 100 روزه در نامه عملش می نویسن، شب هم شب زنده داری، صام نهارها و قام لیلها. اینه که معمولا ما هم می دونیم، شما هم می دونیم. این جمله بعدی چه؟ و ایما جماعتون اجتمعت ذلک الیوم فی ذکر ربهم عز و جل. رو اجتماع علاقه نشون داده شده، دعای فردی نیست. ایما جماعتون که در این روز جمع شدن لم یتفرقو حتی یعطو سؤلهم، هر چی از خدا خواستن بهشون میدن. و ینزل فی ذلک الیوم 1000000 رحمه، 1,000,000 رحمت در اون روز نازل میشود. منها 99 فی حلق الذاکرین و الصائمین فی ذلک الیوم و القائمین فی تلک اللیله. ظاهر 99 در این رحمت مال اون اجتماعاتیست که در اون اجتماعات به یاد خدا باشن، روزه دار باشن و شب زنده دار. انشاءالله روز 25 روزه میگیریم که اینجا هم به یاد خدا باشیم، این ثواب رو ببریم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.